آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک هواپیمای خطوط هوایی اتیوپی در آبهای دریایی مدیترانه سقوط کرد. زمین لرزه حوالی چناران در استان خراسان رضوی را به لرزه درآورد. و مراسم 40 آیت الله منتظری روز جمعه برگزار می شود. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. روز بخیر شنونده گرامی، هانا کاویانی هستم میزبان شما تا 30 دقیقه آینده در مجله نیمروزی رادیو فردا. یک فروند هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اتیوپی که با 90 مسافر از فرودگاه بیروت پرواز کرده بود در آبهای دریایی مدیترانه سقوط کرد. بر اساس گزارش‌ها این هواپیما در مدت کوتاهی پس از پرواز در هوایی طوفانی از صفحه رادار ناپدید شد. هنوز گزارشی در مورد اینکه آیا کسانی از این حادثه جان سالم به در بردند منتشر نشده است، ولی اسوسییتد پرس می‌نویسد ساکنان سواحل نزدیک به حادثه هواپیمایی را دیدند که آتش گرفته بود و در آب سقوط کرد. مقصد این هواپیما آدیس آبابا پایتخت اتیوپی بود. زمین لرزه‌ای به قدرت 3.6 درجه در مقیاس ریشتر بامداد امروز دوشنبه حوالی چناران واقع در استان خراسان رضوی را لرزاند. به گزارش اینا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، شبکه‌های لرزه‌نگاری وابسته به مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان وقوع این زمین لرزه را ساعت 3:25 بامداد اعلام کردند. هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده است. مراسم 40مین روز درگذشت آیت الله حسین علی منتظری، روحانی ارشد منتقد رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در منزل این مرجع تقلید برگزار خواهد شد. در اطلاعیه‌ای که خانواده آیت الله منتظری در این زمینه در سایت رسمی او منتشر کردند، به تضییقاتی که در برگزاری مراسم وجود دارد اشاره شده است. بر اساس خبر سایت رسمی آیت الله منتظری، از این مراسم از ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه 9 بهمن ماه برگزار می‌شود. دیدبان حقوق بشر در یک کنفرانس خبری در دبی گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه را منتشر کرد. در طول این کنفرانس، جو ستورک، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد حقوق بشری، به زندانی کردن فعالان مدنی در ایران اشاره کرد و گفت دولت از این راه به مرعوب ساختن کسانی پرداخته که صدای خود را علیه ظلم و بیداد بلند کردند. دیدبان حقوق بشر همچنین با اشاره به تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات میگوید واکنش دولت جمهوری اسلامی اکنون به مصیبتی در عرصه نقض حقوق بشر در ایران تبدیل شده است. آقای ستورک در کنفرانس خبری خود در دبی افزود قوه قضاییه جمهوری اسلامی نشان داد که دادگاه‌های نمایشی سطح‌تر از تظاهر کنندگان و مخالفان در زمره بی‌معناترین و مضحک‌ترین تجاوزهای حقوقی بوده است. در حالی که جشنواره فیلم فجر در ایران آغاز شده است، یک روزنامه بریتانیایی از کارگردانان سرشناس بریتانیایی به عنوان پیشتازان تحریم این جشنواره در جهان یاد کرده است. همزمان با آغاز به کار جشنواره فیلم فجر در ایران، روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت در سایت اینترنتی خود درباره تحریم جشنواره فجر از سوی چند تن از کارگردانان برجسته جهان نوشته است. کن لوچ و پیتر بروک از جمله شخصیت‌های برجسته هنری غربی هستند که به رژیم ایران اطلاع دادند در اعتراض به سرکوب خونین معترضان به نتایج انتخابات از شرکت در جشنواره فجر خودداری خواهند کرد. به نوشته ایندیپندنت، علاوه بر کن لوچ فیلمساز و پیتر بروک کارگردان تئاتر بریتانیایی، تئو آنجلوپولوس کارگردان یونانی، الیا سلیمان فیلمساز فلسطینی و فیلیپ لور کارگردان برجسته فرانسوی نیز از جمله تحریم کنندگان خارجی جشنواره فیلم و تئاتر فجر به شمار می آیند. اما در این بخش از مجله نیمروزی شنونده برنامه صدای دیگر مجله زنان رادیو فردا باشیم که تهیه کننده و اجرای آن توسط رویا کریمی است. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مشت 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به یک بیانیه و یک کمپین در مورد مسائل زنان که هر دو در هفته گذشته آغاز به کار کردند. انتشار بیانیه‌ای با ده‌ها امضا از سوی بخشی از فعالان جنبش زنان را می‌توان خبرسازترین سوژه هفته گذشته در حوزه مسائل زنان دانست. بیانیه‌ای که موجی از انتقادات و حمایت‌ها را به دنبال داشت. این بیانیه که با عنوان راه حل پنج ماده‌ای ما زنان برای برون رفت از بحران منتشر شد، تلاشی بود برای پاسخ دادن به آنچه که به گفته نویسندگان و امضا کنندگان آن در بیانیه‌های منتشر شده در هفته‌های اخیر از سوی آقایان موسوی، کروبی و نیز پنج روشنفکر دینی در خارج از کشور لحاظ نشده بود. به اعتقاد امضا کنندگان بیانیه راه حل پنج ماده زنان برای برون رفت از بحران، در بیانیه‌های منتشر شده آنچه کمتر مطرح بود موضع‌گیری کسانی بود که نخواهان تغییر رئیس جمهور و جابجایی این فرد و آن فرد یا محدود شدن اختیارات رهبری بودند، بلکه از تغییراتی زیربنایی و ساختاری سخن می‌گفتند. نویسندگان در بیانیه خود آوردند: یکی از گروه‌های اجتماعی ما زنان هستیم که خواسته‌هایمان و حضورمان همان گونه که انتظار می‌رفت در هیچ یک از بیانیه‌ها ملاحظه نشده است. انتظار دیگری هم نبود، زیرا در هیچ یک از بیانیه‌ها و اعلام مواضع آقایان از فردای انتخابات به این سو، یعنی از زمانی که مسئله جذب آرا منتفی شده بود، به خواسته‌های زنان توجهی نشده است. ما بر این باوریم که مسائل زنان بخش عمده‌ای از بحران جاری است و بدون دیدن و ارائه راهکار برای حل آن، هیچ راه حلی پاسخگو نخواهد بود. در بیانیه راه حل پنج ماده‌ای ما زنان برای برون رفت از بحران آمده است: ما ضمن تاکید بر خواسته‌های عمومی آزادی اندیشه، بیان، تشکل و اجتماعات، لغو مجازات اعدام و شکنجه و آزادی بی‌قید و شرط و فوری کلیه زندانیان سیاسی، مهمترین خواسته‌هایمان را به طور خلاصه و بدون ترتیب اولویت به شرح زیر اعلام می‌کنیم. اولین بند این بیانیه به لغو کلیه قوانین تبعیض‌آمیز و ضد زن موجود، از جمله قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، چند همسری، حضانت، ارث، شهادت اختصاص یافته است. به رسمیت شناخته شدن حق زن بر بدن و ذهن خیش، شامل لغو حجاب اجباری، برقراری آزادی پوشش، آزادی انتخاب همسر و آزادی انتخاب گرایش جنسی، بند دوم این بیانیه را تشکیل می‌دهد. در بند سوم، نویسندگان و امضا کنندگان بیانیه خواستار رفع خشونت علیه زنان در کلیه عرصه‌های خصوصی و اجتماعی و جرم شناختن آزار جنسی دختران، قتل و خشونت ناموسی شدند. بند چهارم به درخواست جدایی دین از دولت اختصاص یافته و در بند پنجم نویسندگان و امضا کنندگان بیانیه خواستار محاکمه کلیه دست‌اندرکاران عاملان و عامران جنایات سه دهه گذشته شدند. از سراج‌الدین میردامادی، کارشناس مسائل سیاسی در پاریس، پرسیدم آیا این ادعا که در بیانیه‌های منتشر شده در هفته‌های اخیر هیچ اشاره‌ای به مسائل و خواسته‌های زنان نشده است درست است؟
به طور کلی بعد از بیانیه شماره 17 آقای مهندس موسوی، بیانیه‌های زیادی با طرح مطالبات گوناگون انتشار پیدا کرد. نفس اینکه گروه‌های مختلف و دارای گرایشات مختلف از صنوف طبقات گوناگون مطالبات خودشون رو مطرح بکنن، این کار خوبی است و این جنبش رو به پیش میبره و شفافتر میکنه که هر گروه و طبقه و حزب و گرایش و جناح سیاسی چه مطالبات و چه انتظاراتی داره، روشنفکران دینی چه انتظاراتی دارن، زنان چه انتظاراتی دارن، فردا جنبش کارگری و جنبش دانشجویی و سایر جنبش هایی که شاید اهمیتشون کمتر از جنبش زنان هم نباشه اما هنوز مطالبات خودشون رو مطرح نکردن، اونها هم بیان به میدون و مطالبات گوناگون رو مطرح بکنن و طبعا طرح هر مطالبه‌ای در تضاد مطالبه دیگه نیست و جای کسی رو در میدان طرح مطالبات تنگ نمی‌کنه. اما نکته مهم اینه که اساساً آیا باید نگاه به این جنبش در این مقطع کنونی با توجه به توانایی‌های رهبران این جنبش در داخل و تنگناهایی که وجود داره این باشه که ما در این مقطع بریم به سمت اینکه مطالبات رو ریز کنیم و مطالبات رو در قالب گروه‌های جنسیتی و گروه‌های صنفی مطرح بکنیم و یا نه؟ این پرسشی است که پاسخ قطعی نمیشه به اون داد. وقتی که در بیانیه اون پنج روشنفکر دینی هم در بند چارش به مسئله زنان اشاره شده و آقای موسوی هم در بیانیه خودشون جست و گریخته به مسئله زنان اشاره کلی داشتن، آیا الان در این مقطع میشه این ایراد رو وارد کرد که چرا ریز مطالبات جنبش زنان مطرح نشده؟ به نظر من این انتقاد چندان منطقی و معقول به نظر نمیرسه. این یک ایراد کلی است که به این فعالان زنان وارد میشه که اساسا مگر چقدر حقوق مردان الان رعایت شده که شما نگران حقوق زنان هستید در این مرحله؟ مگر در سرکوب‌های خیابونی چقدر پلیس خشونتی رو که اعمال می‌کرده نگاه جنسیتی داشته. نه، زن و مرد هر کس بوده، پیر و جوان مورد خشونت و ضرب و شتم و اعمال سرکوب قرار می‌گرفته. در نتیجه من فکر می‌کنم نگاه باید در این مرحله کنونی با توجه به توانایی‌های موجود رهبران و جنبش موقعیتی که هست، باید نگاهی کلان‌تر باشه. بی‌تردید اگر جنبش در مراحل بعدی پیش بره باید مطالبات ریستر بشه.
آیه میرداماد، این دومین بار هستش که در فضای سیاسی ایجاد شده در ماهای قبل از انتخابات و بعد از انتخابات جنبش زنان داره مطالباتش رو علنی مطرح میکنه. ما یک بار پیش از انتخابات بحث مطالبات زنان رو داشتیم که برای اولین بار بود که جنبش زنان میومد در یک اقدام سیاسی مطالباتش رو مطرح میکرد، که اون موقع هم در واقع با فرزانه شبهای زیادی روبرو شد این مطالبات. این بار هم همونطور که شما فرمودید و همونطور که در واقع در حال حاضر بحثای زیادی در موردش وجود داره، نقدها و انتقادهایی داره نسبت به این گونه طرح مطالبات زنان و این دست از مطالبات داره مطرح میشه. کلا این حرکت‌ها چه تأثیری میتونه بذاره بر روی خود جنبش زنان، که به نظر میرسه تأثیر خیلی خیلی عمده ای هم داشته در همسویی با جنبش سبز و حتی در شکل گرفتن جنبش سبز، اینطوری که بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی میگن، و آیا امکان داره جایگاهی رو که تا به حال فعالان جنبش زنان و طراحان مسائل زنان ایجاد کردن رو دچار خدشه کنه؟
ببینید، به طور کلی در این جنبش سبز مردم ایران در طول این 7 ماه زنان و دختران نقش برجسته‌ای داشتن. این نقش متفاوت از نقش‌هایی بوده که در طول این سال‌های اخیر زنان در سایر سطوح و سایر عرصه‌ها داشتن. بسیار پیشرو بودن، با شجاعت جلو اومدن. من فکر می‌کنم توده‌های جنبش زنان که حالا لزوماً و تئوریکمان هم متصل به اون جنبش کلاسیک تعریف شده زنان و یا کمپین 1 میلیون امضا اینا هم نبودند، بسیار پیشرو و شجاعانه و آوانگارد عمل کردند. اما الیت این جنبش، نخبگان این جنبش در داخل و خارج، چقدر تونستن با مطالبات عامه این جنبش پیش بیان و بتونن واقعیت‌های این جنبش رو درک بکنن و بر اساس ضرورت‌ها و نیازها و توانایی‌های این جنبش پیش بیان، این بحثی است که حالا نظرات گوناگونی درش مطرح میشه و برخی بر این باورن که به نظر میرسه که توده‌های جنبش زنان جلوتر از الیت و نخبگان خودشون عمل کردن و این رو میشه تا حدودی در طرح مطالبات اینها و پافشاری بر یک سری حرفایی که اساساً شاید جای اون گفتنش در این مرحله نیست، همونطور که عرض کردم، میشه این رو در اون دید. مثلا ببینید، بحث حجاب اجباری مبحثی است که بسیاری از توده های شاید غیر متصل به الیت و نخبگان کلاسیک زنان هم به اون ایراد دارن و حرف دارن و در طول این مدت روی اون هم تاکید شده و شاید در برخی از شعارها هم در گوشه و کنار مطرح شده، ولی یک ضرورت عامه اورژانسی و اولویتی در این جنبش نبوده و در توده ها هم به این مسئله نپرداختن. یعنی توده ها اینقدر از این بصیرت برخوردار بودند که باید یک کلان بحث رو گرفت و بعد اگر اون کلان رو ما بتونیم روش پافشاری کنیم و تاکید کنیم و تمام توانمون رو روی اون متمرکز کنیم و اون چیزی نیست جز پیاده شدن یه دموکراسی محض بدون هر پسوند و پیشوند و استقرار نظامی که به حقوق بشر یونیورسال جهانی پایبند باشه، ما میتونیم به سایر خواسته هام برسیم. اما اینکه بیایم ریز بشیم از این طرف روی مسائلی شبیه مثلا حجاب اجباری پافشاری بشه در این مقطع، این به نظر میرسه که بله، الیت رو یه مقدار از توده ها جدا میکنه و به نظر میرسه که الیت جنبش زنان به نوعی انتزاعی فکر میکنن و از واقعیات جامعه ایران کمی فاصله گرفتن و این ممکنه به جنبش زنان آسیب وارد کنه، ولی من فکر میکنم که نه، جنبش سبز راه خودش رو پیش میره و با واقع گرایی و هوشمندی اولویت‌های خودش رو مطرح میکنه و اون رو نکات اساسی و کلان تاکید میکنه که اگر اونها هم محقق بشه، بی‌تردید مشکلات ریزی که همه صنوف و اقشار و گروه‌ها و گرایشات دارن هم طبعا در اون کلان دموکراسی و حقوق بشر محقق است.
آیه میرآمدی، تلقی من از این پاسخ شما این بود که به نوعی با این بیانیه جنبش زنان خودش رو از اون بدنه اصلی جنبش سبز داره جدا میکنه.
عرض کردم نفس طرح مطالبات هر صنف و گروهی خوبه، این هیچ ایرادی نداره، اما باید الیت و نخبگان هر صنف بدونن که از کجا باید شروع کنن و به کجا برسن. از کلان باید شروع کنن و به ریز برسن. اگر از ریز شروع کنن و به کلان برسن، این خود جنبش رو دچار خدشه میکنه و الیت و نخبگان رو بینشون و بین توده ها شکاف ایجاد میکنه. این جنبش و الیت در داخل جنبش زنان و باز خود جنبش زنان و با جنبش سبز به طور عام که یک چتر فراگیری است از همه جنبش‌ها و همه مطالبات دموکراتیک مردم ایران، ممکنه دچار خدشه و دچار چالش و یه خود اختلاف بشه. در این حالی که من تاکید می‌کنم طرح مطالبات به طور کلی هر صنف خوبه و این محل ایراد نیست، اما باید بدونیم ریتم طرح مطالبات از کلان به ریز باید باشه، نه از ریز به کلان.
از شادی امین، یکی از امضا کنندگان این بیانیه، میپرسم اصلا چه ضرورتی برای صدور این بیانیه وجود داشت؟
بس اینه که به هر شکل در طی ماهای اخیر جنبشی در ایران جاری بوده که زنان در این جنبش نقش بسیار مهمی داشتن، همونطور که از فیلم‌ها، عکس‌ها و بسیاری از گزارشات این اکسیون‌ها و تظاهرات‌های خیابونی میشه هر کسی به درستی تشخیص بده، زنان تو این اکسیون‌ها نقش بسیار مهمی داشتن، حضور داشتن، برخن با شعارهای خودشون. از این جنبه هستش که به نظرم یه صدای مستقل زنان توی این حرکات جاش خالی بود. بعد از بیانیه پنج ماده آقای موسوی و همینطور آقای کروبی، به هر شکل در جریان هستیم که عده‌ای در خارج از کشور تحت عنوان روشنفکران دینی بیانیه‌ای رو صادر کردند و در اون در حمایت از بیانیه‌ای که در داخل داده شده بود به شکل نظراتش رو مطرح کردن. در تمام این بیانیه ها و اظهار نظرهایی که حول این بیانیه ها شده بود، به نظر ما تنظیم کنندگان و امضا کنندگان اولیه این بیانیه جای خالی حرف ها و خواسته ها و مطالبات زنان حس می شد. به خصوص برای کسانی که انقلاب 57 رو تجربه کردن خیلی روشن است که با این گونه اولویت دادن ها و حذف مسائل زنان تحت عنوان اینکه فعلا وقتش نیست و یا فعلا مسائل مهمتری داریم، همیشه باعث شده که خواسته های زنان زیر گرفته بشه. و از این جنبه ما فکر کردیم که نمیتونیم به سکوت به این مسئله بپردازیم و عکس عملی نشون ندیم، بلکه لازمه که صدای بلندی مطرح بشه و این خواسته ها رو فرموله بکنه.
خانم امین، خیلی از منتقدانی که نسبت به انتشار این بیانیه اعلام نظر کردن معتقدن که در وهله اول اینکه اون پنج بندی که مطرح شده بندهای جدیدی نیست، خواسته هایی هستش که همیشه زنان ایرانی و جنبش زنان ایرانی اون رو مطرح کردن، اما شاید در موقعیت کنونی این خواسته ها در اولویت قرار نداشته باشه. به عنوان مثال در شرایطی که تعدادی از زنان و دختران دانشجو و فعال سیاسی و حتی شرکت کنندگان در تجمعات مسالمت آمیز در ایران در بازداشت به سر میبرند، شاید درخواست لغو حجاب اجباری از اولویت نسبت به محاکمه کلیه دست‌اندرکاران عاملان و عاملان جنایت برخوردار نباشه.
ببینید، ما توی متن در مقدمه هم گفتیم که ما خواسته هامون رو بدون ترتیب اولویت ها داریم اعلام میکنیم. مثلا از دید هر کسی یکی از اینها میتونه بالاتر قرار بگیره، اصلی تر باشه یا فرعی تر باشه. ما مجموعه این خواسته ها رو مطرح کردیم. نقدی که به این بیانیه گفتیم میشه، من فراتر میرم، نقدی شده که عنوان شده که اصلا مسئله حجاب مسئله زنانی نیست که تو خیابون میان، مسئله انتخاب گرایش جنسی چرا تو این اومده، مسئله خشونت فقط مسئله زنان نیست بلکه مسئله مردان هم هست، جدای دین از دولت در چارچوب این حاکمیت ممکن نیست، پس اینها خانه سرنگونی رژیمند و غیره و غیره، و اینکه محاکمه کلیه دست اندرکاران عاملان و عاملان جنایت صدای گذشته خاصی فقط زنانه نیست. این نقدها به این بیانیه شده. به نظر ما برخی از این نقدها، من جمله همین نقدی که الان شما مطرح کردین که اینها خواستهای جدیدی نیست، به نظر ما این نقدها نقدهایی است که در حقیقت در خدمت تخته و کنار زدن این بیانیه است. ببینید، خواستهایی هم که آقای موسوی طرح کرده توی بیانیه‌اش خواستهای جدیدی نیست. سالهاست که جنایینی از رژیم و جنایینی از اصلاح طلبان داخلی خواسته ها رو مطرح میکنن، ولی تحت عنوان که یک موضوع جدید نیست شما نمیتونین باش مقابله بکنین. و کسانی که میگن لغو حجاب اجباری خاص زنان ایران نیست یا اولویت نداره، با کدوم استدلال و تحقیق میگن و با کدوم آزادی که زنان ایران این امکان رو داشتن که راجع به این مسئله موضع بگیرن؟ شما میدونین که جنبش زنان داخل ایران حتی در مورد حجاب اجباری نتونسته زیاد بهش نزدیک بشه، چرا که یک موضوع امنیتی و سیاسی تلقی شده. به این معنی به نظر من این که کسی بیاد بگه کدوم خاص زنان ایران هست یا نیست، بله ما میتونیم توی اروپا بگیم که اصلا انتخاب همسر مسئله زنان ایرانی نیست یا رفع خشونت مسئله، این نوع برخورد به این خواستا به نظر من درست نیست. ما داریم از یک ابتدایی ترین حقوق زنان و مطالبات پایه‌ای زنان که منطبق در کنوانسیون های بین المللی هست و در منشور حقوق بشر سازمان ملل هست حرکت میکنیم و به این معنی فکر میکنیم بایستی حتی اگر این خواست رو زنان فرموله نکنن تو جامعه ایران و در شعارهاشون انعکاس پیدا نکنه. حق زنان ایران هست که آزادی پوشششون رو خودشون داشته باشن، آزادی انتخاب بر بدنشون رو داشته باشن و این قوانین تبعیض‌آمیزی که در جامعه هست لغو بشه. و به نظر من باز تاکید میکنم بعضی از این نوع نقد ها که اینها تازه نیست. اگر تازه نیست خب ما چیز جدیدی اضافه نکردیم، ما این خواسته ها رو تکرار کردیم، پس چه انتقادی میتونه باشه؟
و البته خانم امین، بحث مهم این هستش که تا زمانی که دموکراسی و حقوق بشر در ایران جا نیافتاده و به رسمیت شناخته نشده، نمیشه به هیچ کدوم از این درخواست ها در واقع جامعه عمل پوشوند. و شاید بهتر این بود که جنبش زنان ایران هم در وهله اول تاکید میگذاشت بر اینکه خواستار دموکراسی و رعایت قوانین حقوق بشری در ایران هست، که اگر اون اجرا میشد خواه‌نخواه این پنج بند هم در اون لحاظ میشد.
به نظر ما این استدلال کهنه شده است. امروز میبایستی هر گروه اجتماعی این حق رو داشته باشه که خواسته و مطالباتش رو خیلی روشن و شفاف بیان بکنه و برای به کرسی نشوندن شرکت بکنه. این حق ما زنان هست که بعد از 30 سال که قوانین این جامعه حقوق ما رو نقض کرده، بیایم و خواسته‌هامون رو فرموله بکنیم. دموکراسی که ما می‌خوایم بدون اجرای قوانینی که بتونه حقوق زنان رو تضمین بکنه به نظر ما بی‌معنی است. یعنی به این معنی من فکر می‌کنم ما بسیاری از فعالیت‌ها یا کارهایی که می‌کنیم بدیهی است که در چارچوب جمهوری اسلامی پاسخ نمی‌گیره، ولی وظیفه ماست که از امروز کار آگاهی‌گران سر این مسئله رو شروع بکنیم و به نوعی فرهنگ سازی بکنیم سر مسئله زنان و حقوقشون. از این جنبه هستش که من فکر می‌کنم به هر شکلی این حق ما هست تو چارچوب آزادی بیان اتفاقاً که مسائلمون رو خودمون طرح بکنیم. انتظار این که دیگران مسائل ما رو طرح بکنن انتظار بیهوده است. هر گروه اجتماعی می‌باید مسائلش رو خودش فرمول بکنه و از این جنبه من فکر می‌کنم این بیانیه در حقیقت اینکه خودش اینقدر بحث انگیز شد و به یکی از داغ‌ترین موضوعات هفته گذشته مطرح شد، نشون میده که جا داره بحث حول مسئله زنان و جای خالیش حس می‌شده و به هر شکل هنوز یکی از موضوعاتی است که برخی خواستهاش تابو زده است. فکر می‌کنم بیانیه آغاز خوبیه برای این کار.
خانم امین، شما در صحبتتون اشاره کردید که برآورده شدن این خواسته ها در چارچوب جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست، اما چنین خواسته ای رو به طور مشخص و صریح در بیانیه مطرح نکردید. آیا این بند جدیدیه که قراره به بیانیه اضافه بشه یا فقط نظر شخصی شماست؟
به هیچ وجه بند جدیدی نیست. مثلا مجموعه مصاحبه صحبتایی که من میکنم نظر شخصی منه و من جمعی رو نمایندگی نمیکنم و دفاع یا درک خودم رو از بیانیه میگم. اما در اونجایی که گفتم که در چارچوب این رژیم پاسخ نمیگیره بحثی از این خواسته و این رو جنبش زنان در 30 سال گذشته هم باهاش مواجه شده، متاسفانه سیستم موجود در ایران آنچنان بسته است که امکان این که شما توی این سیستم مثلا مسئله جدایی دین از دولت رو بتوین به پیش ببرین یا یک محاکمه عادلانه از دست اندرکاران عاملان و عاملان جنایت سه دهه گذشته داشته باشین چیزی نزدیک به غیر ممکن است. یعنی در حقیقت شما مجبورین که مکانیزم های خارج از اون رو ایجاد بکنین، تغییر قانون اساسی و و و بسیاری از چیزهایی که یا گام هایی که لازمه که این جنبش برداره برای اینکه بتونه پاسخ بده به این خواسته.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
کمپین دفاع از فعالان جنبش زنان روز دوم بهمن ماه اعلام وجود کرد. کمپینی که به گفته مؤسسان آن به طور مشخص به دفاع از فعالان جنبش زنان در شرایط بحرانی خواهد پرداخت. به آیدا سعادت از فعالان این کمپین گفتم باز هم یک کمپین دیگر، چند کمپین دیگر باید تشکیل شود تا نیازهای جنبش زنان برطرف شود. اصلا ضرورت تشکیل چنین کمپینی چه بود؟
در ماه‌های اخیر در کنار سرکوب‌های گسترده و فزاینده و اعمال فشار بر فعالان گروه‌های مختلف سیاسی و مطبوعاتی و مردم عادی، به نظر می‌رسد اعمال فشار و محدودیت به اشکال مختلفی بر روی فعالان حوزه زنان هم از سیاسی و اجتماعی و مطبوعاتی حوزه‌های دیگه هم شدت گرفته و خیلی از این فعالان فعال به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون در معرض اتهام‌های سنگین یا بازداشت‌های طولانی مدت قرار گرفتند. تا امروز نزدیک 30 نفر از فعالان جنبش زنان در کنار 10 زن گمنام دیگه که بازداشت‌های سیاسی داشتند در زندان‌ها هستند و وضعیتشون هیچ گونه اطلاعی و خبری در دسترس نیست و نگرانی‌های جدی در مورد سلامت و ادامه بازداشت اونها وجود داره. به خاطر همین کمپین دفاع از فعالان جنبش زنان در دی ماه سال 88 به دنبال دور دوم دستگیری‌های وسیع فعالان جامعه مدنی و زنان با همت جمعی از فعالان زن در داخل کشور و همینطور یه سری از زنان فعال رانده شده در اثر حوادث بعد از کودتای انتخاباتی و جمع متنوعی از فعالان تبعیدی جنبش زنان تشکیل شده. این کمپین از دوم بهمن به نام شیوا نظرآهاری، فعال خستگی ناپذیر جنبش زنان و حقوق بشر که تقریبا طولانی مدت ترین و غیر عادلانه ترین شرایط بازداشت رو در 7 ماه اخیر داشته و همینطور به نام منصور شجاعی، سمیه رشیدی، مهین فهیمی، زهره تونکابونی، پریسا کاکایی، آلی اقدام دوست، بهاره هدایت، مهدی گلرو، شبنم مددزاده، مریم زیا، پروانه راز و بسیاری از فعالای دیگه جنبش زنان که در بند هستند فعالیت خودش رو به صورت رسمی آغاز کرده. در کنار موج رو به فزاینده و نگران کننده بازداشت ها، مسائلی مثل اخراج از کار، ممنوع خروجی و مهاجرت و پناهندگی هم در حوزه حمایت این کمپین قرار خواهد داشت. طرف نظر از فشارهایی مثل بازداشت‌های غیرقانونی، تا حالا 3 نفر به طور مشخص و اونطور که در خبرها اومده به دلیل فعال بودن توی همین 3 ماه اخیر از کار اخراج شدن و دست کم 8 تا 10 نفر از فعالان شناخته شده جنبش زنان یا به خارج از کشور مهاجرت کردن و یا در حال درخواست پناهندگی هستند و تعداد زیادی حدود 6 نفر هم از فعالان جنبش زنان ممنوع خروج هستند. بازجویی ها ادامه دارد فعالان و 10 موضوع دیگه که همگی اینها در مرکز توجه فعالان این کمپین قرار خواهند داشت. اهداف کمپین در حال حاضر دفاع از حقوق بشر و شهروندی فعالان جنبش زنان که بازداشت شدن، محکوم شدن و تحت بازجویی‌های مکرر یا اخراج یا ممنوع خروج قرار دارند، دفاع از اینها را شامل میشه. جلوگیری از آسیب‌های محتمل بر فعالان جنبش زنان که در شرایط بحرانی هستند به هر طریق ممکن یکی دیگه از هدف‌های این کمپین هست. در هر حال تمرکز نیروهای فعال جنبش زنان روی این اهداف به نظر میرسه که فصل دیگه‌ای برای حمایت از فعالان زن و در واقع زنان بازداشتی آغاز شده.
خانم سعادت، روش های دستیابی به این اهداف چه هستش؟ چه استراتژی هایی تبیین شده از طرف کمپین دفاع از فعالان جنبش زنان برای اینکه بتونه به این اهداف دست پیدا کنه؟
فعالیت رسانه‌ای و انتشار اخبار و بروز کردن مرتب این خبرها، اطلاعات مربوط به اونها، لابی و مذاکره و فشار به سازمان های بین المللی، بسیج در واقع جنبش فراملیت زنان و جنبش های زنان در کشورهای دیگه که در دسترس هستند، بسیج افکار عمومی مردم ایران از طریق رسانه ها و همینطور بسیج فضای سایبری از طریق شبکه های اجتماعی مجازی مثل فیسبوک، راه اندازی وبلاگ و تمام موارد اینها استراتژی هستش که برای دستیابی به اهداف این کمپین مد نظر ما هست.
خانم سعادت، آیا این کمپین فعالیت های سازماندهی شده خودش رو در حال حاضر آغاز کرده یا صرفا همه فعالیت ها در حد تعیین نام و تعیین اهداف و روش ها بوده؟
در واقع گروه های اقدام تشکیل شده در این کمپین که توانی که اعلام آمادگی کردن برای فعالیت حوزه های مختلفی متمرکز میشن. البته قبل از این هم گروه های مختلفی از فعالان زن در این حوزه به صورت پراکنده فعالیت داشتن که با تشکیل این کمپین تلاش ما این هستش که این فعالیت ها با تمرکز نیروهای مختلف و سازماندهی منسجم‌تر تلاش بیشتری داشته باشه برای اعمال فشار و آزادی هر چه سریع‌تر زندانیان و در شرایطی که در واقع تمام دنیا صدای اعتراض مردم ایران رو شنیده، ما هم تلاش داریم که بتونیم انعکاس بدیم این صدا رو.
خانم سعادت، آیا این فعالیت‌هایی که شما از اونها نام بردید امکان نداره در قالب سایر کمپین‌ها و فعالیت‌های جنبش زنان در ایران انجام بشه؟ آیا حتما نیازی وجود داشت که این تشکل جدید و این کمپین جدید راه اندازی بشه؟
فکر می‌کنم تمرکز افراد مختلفی که به صورت پراکنده فعالیت می‌کنن نیروی بیشتری رو برای اعمال فشار به حاکمیت و در واقع آزادی دوستانمون ایجاد میکنه و این همگرایی و این بسیج در واقع سازماندهی بهتری خواهد داشت برای این کارهایی که در واقع انجام شده. از همون روزهای اول هم به هر حال اخبار دوستان که بازداشت شدن یا اخبار گروه‌های مختلف و زنان که به صورت گمنام و سیاسی بازداشت شدن خب پوشش داده میشد در رسانه‌های مختلف، اما این تلاش منسجم از طرف گروه‌های مختلف جنبش زنان شاید یک همگرایی جدیدی باشه مثل خیلی موارد قبلی که داشتیم. به هر حال تجربه نشون داده که همگرایی و منسجم شدن نیروها نتیجه بهتری رو خواهد داشت، هم از جهت اعمال فشار و هم از نظر کوشش رسانه‌ای.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
ببینن و داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
هفته آینده در گفتگو با نیره توحیدی استاد مطالعات زنان دانشگاه کالیفرنیا نگاهی خواهیم داشت به جنبش زنان در ایران و بایدها و نبایدهای آن. تا هفته دیگر و برنامه دیگر پاینده باشید و شادمان.
شنونده صدای دیگر بودید با رویا کریمی مجد. در اینجا کم کم به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک می شویم، اما پیش از آن پیامگیر رادیو فردا رو در پراگ اعلام می کنم. 2042-02-21-12-41-13 همواره آماده دریافت پیام ها، پیشنهادات و احتمالاً انتقادات شما شنوندگان عزیز است. دو بعد از ظهر به وقت ایران با تازه ترین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا باز خواهیم گشت. تا آن زمان با بخش موسیقی رادیو فردا همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خوش سیمی، خوش چوبی، خوش پوست.
از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
از رادیو فردا.
اولیور استون، کارگردان سرشناس هالیوودی، در جدیدترین پروژه سینمایی خود به سراغ دیکتاتورها و افراد بدنام تاریخ جهان رفته است. او در کار جدید خود که مستندی 10 قسمتی با نام تاریخ مجهول آمریکاست، بخش‌هایی از زندگی شخصیت‌های بدنام سیاسی در آمریکا و جهان را به تصویر می‌کشد. اولیور استون به ویژه کسانی را انتخاب کرده که فعالیت‌های آنها در تاریخ سیاسی ایالات متحده آمریکا تأثیرگذار بوده است. هیتلر، استالین، ماو، ترومن و مک‌کارتی از جمله شخصیت‌های مستند تازه اولیور استون هستند. صحنه‌هایی از جنگ جهانی دوم، بمباران اتمی هیروشیما، جنگ‌های ویتنام و کره و سقوط کمونیسم از جمله تصاویر مهم فیلم تازه استون به شمار می‌روند. الیور استون قبلا نیز با ساخت فیلم‌های انتقادی چون جوخه، متولد چهارم ژوئیه و وال استریت بارها تاریخ معاصر آمریکا و جهان را به چالش کشیده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
شب چشای ناز تو به صد تا یلدا نمیدم، تلاتم نگاه تو به موج دریا نمیدم، قصه رفتن و نخون داغ منو تازه نکن، که دلش و قلب منو تو شان خمیازه نکن، چینی ناز و که دلو دستای تو بند میزنه، مگه میتونه دل من یه روز ازت دل بکنه، آسمونم بیاد زمین آسمونم بیاد زمین، من از تو دل نمی کنم، اونی که واسه تو میمونه آخر شب خود منم. چشای ناز تو به صد تا یلدا نمیدم، تلاتم نگاه تو به موج دریا نمیدم، قصه رفتن و نخون داغ منو تازه نکن، که دلش و قلب منو تو چار خمیازه نکن، چینی ناز و که دلو دستای تو بند میزنه، مگه میتونه دل من یه روز ازت دل بکنه، آسمونم بیاد زمین سر تو پارزنه، آسمونم بیاد زمین، من از تو دل نمی کنم، اونی که واسه تو میمونه آخر شب خود منم،
آسمونم بیاد زمین، من از تو دل
شنونده ترانه شماره 4 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. یلدا نام این ترانه است، به خوانندگی فرشاد ناصری. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
شنبه من بده بر روزش سرسری، گریه های بی خودی، خنده بی خبری، صبح یک شنبه میاد مثل یک دهره سر، شکل بی شکل کشیش بر سر صلیب در، غیبت عشق که ما رو می کشه، سیل بی رحمه بهار رو می کشه، غیبت عشق که ما رو می کشه، سیل بی رحمه بهار رو می کشه. سر دوشنبه های بی کسی. میگه تار موی یارم کم شده، روی روسریش باید خست بکشم. وقتی رخت خونمون پرچم شده، از سر سشنبه های موج و کم، هر پناهنده ی قاید میخره. ساحل از شکسته های ما پره، چه بخواهی صدف های بی سره. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهارو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهارو میکشه. عصر چهارشنبه هنوز میگه یک بیرق بدوز، میشناس نام بسوز آدم روز به روز. روز پنجشنبه میاد جوری که نیومده، سرخ سرخ و داغ داغ مثل یک آتش کده. جمعه از لحجه دریا خیس خیس، میگه قصه دو ماهی بنویس. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه.
اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا، بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، یادهای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
سایت رادیو فردا،
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مشاهده بدون سکوب. سایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
I've been letting you down, down. Girl, I know I've been such a fool, giving in to temptation. I should have played it cool. It can happen to anyone of us, anyone you think of.
to walk her home.
تازه‌های جهان دانش.
لاشه یک هواپیما پس از گذشت 100 سال در قطب جنوب کشف شد. این هواپیما در سال 1911 میلادی ساخته شده و اولین هواپیمای ساخت شرکت ویکرز و همچنین اولین هواپیمایی بوده که به قطب جنوب پرواز کرده است. گروهی از دانشمندان در 3 سال گذشته لاشه هواپیمای سقوط کرده را جستجو کرده بودند. محقق استرالیایی داگلس ماوسن می‌خواست اولین شخصی باشد که پروازکنان از قطب جنوب می‌گذرد، اما در حین یک پرواز آزمایشی هواپیما سقوط کرد، هرچند که آسیبی به ماوسن نرسید. او پس از سانحه از بقایای هواپیما نوعی سورتمه موتوریزه ساخت. اجزای پیدا شده هواپیمای آنتیک اکنون در استرالیا مورد تحقیق قرار می‌گیرند.
کسی نیست، هوا گرفته هم نفسی نیست، هم خاطر از من، از من خاموش، من شکسته، من فراموش. خواستم ازم جدا شد، مهره پشت پنجره رها شد، نشین موند و نسر پناهی، ستاره ای نیست و این سیاهی. تیز هوا گرفته هم نفسی میزد با تر از من که نامیدم که هستم به دنیا نه حال موندن نه پای رفتن منو غریبی منو شکستن نه پیشی موندن نه سر پناهی یه تاره اینی توی زیادی
رادیو فردا.
I see.